قسمت نخست از مقاله شخص بود و انسان بود، روایتی تکاملی از هندبوک راتلج در فلسفه و ذهن اجتماعی از جان باریزی. شخص بود رو در ترجمه پرسنهود آوردم و انسان بود رو در ترجمه هیومنهود. خلاصه مقاله میخواد بگه که چگونه طی فرایند تکامل پرسن شکل گرفت، شخص شکل گرفت. ما از سطح خود و دیگری گذر کردیم و تونستیم وارد سطح شخص بشیم. مقاله رو اینجوری شروع میکنه که میگه که در سالهای اخیر روایت‌های تکاملی متعددی برای به وجود آمدن اخلاق داشتیم. یه چیزی هم در همه این روایت‌ها مشترک، اونم اینه که همگیشون در صدد ارائه یه روایتی هستن از اینکه نشون میده چگونه از انگیزش‌های مبتنی بر هیجان و پیشااجتماعی که در جانورانی مانند شامپانزه می‌بینیم به انگیزه‌های اخلاقی موجود در انسان‌ها گذر کردیم. در واقع میخوان بگن که چگونه هنجارهای اخلاقی و قواعد اخلاقی شکل گرفتن. دعوی بر اینه که نودوستی، که دگرخواهی که ما در شامپانزه ها میبینیم هیجانی و روانشناختیه، اما مثلا به تعبیر فیلیپ کیچر میگه از 50,000 سال پیش انسان ها وارد دوره‌ای شدن که علاوه بر این سطح هیجانی یک سطح بالاتری هم وارد شدن و اون همینه که قواعد اخلاقی هنجارین رو تونستن شکل بدن که این سطح خب بسیار فراتر از سطح هیجانی شامپانزه ها میره. و باز دعوی بر اینه که در جوامع کوچک شکارچی دانچین ما شاهد نوعی برابری خواهی و مساوات هستیم و افراد اگه در شرایط برابری جویانه در گروه نباشن، هنجارهای تنظیم کننده رفتار در این اقوام شکارچی دانچین شکل نمیگیره. کیچر اسم کتاب خودش رو گذاشته پروژه اخلاقی و تم اصلی کتاب اینه که دگرخواهی، اگه اون دگرخواهی به معنایی که در جهان شامپانزه ها هستش، اگه همون به تنهایی باشه، وقتی جمعیت بزرگ میشه به خطاهایی میانجامه که اون خطاها نیازمند اصلاح هست، وگرنه با جوامع از یه حدی نمیذاره بزرگتر بشه. در واقع اگه قرار بودش با همون خطاهایی که هست دگرخواهی در سطح هیجانی ایجاد میکنه با همونا بسازیم، در جهان حیوانها باقی مونده بودیم. باریزی میگه که این که حالا روایت کیچر رو میپذیریم یا نه و این که کدوم یکی از این نظریات که در باب اخلاق ارائه شده رو بپذیریم، میگه اون یه بحث دیگه است. اصلا تو این مقاله هم ما بحثمون بحث اخلاق نیست، تکامل اخلاق نیست، بلکه بحث یک چیز دیگه هستش و اون میخوایم بگیم که چگونه نرمهای اجتماعی شکل گرفتن، چگونه هنجارها شکل گرفتن، هنجارهایی که تونستن به افراد کمک کنن که در یک نظام برابری خواهانه در جوامع شکارچی دانچین گرد همدیگه افراد بیان و رفتارهای خودشون رو بتونن مطابق با یک دسته از قواعد یا هنجارها انجام بدن. در واقع میگه ما میخوایم در این مقاله تکامل رفتارهای هنجارین رو توضیح بدیم، یعنی بگیم که چطور قواعد گروه شکل میگیرن و بعد افراد مجبورن بر اساس اون قواعد نسبت به سایر افراد رفتار داشته باشن. از دید باریزی اگر انسان‌ها چنین قواعدی دارن و شامپانزه ها ندارن، علتش این هستش که انسان‌ها خودشون رو میتونن در قالب اشخاص ببینن، یعنی انسان ها میتونن از خود و دیگری یک مرحله فراتر برن و وارد مرحله‌ای بشن که خود و دیگری رو مصادیقی از شخص ببینن. این چیزیه که در جانوران ساده تر دیده نمیشه. خب پس در واقع برای همین به طور خلاصه این مقاله عنوانش برای این نوشته شده، شخص بود و انسان بود، که در واقع میخواد از تکامل شخص حرف بزنه. میگه برای اینکه شخص به وجود بیاد در جوامع و قواعد هنجاری بر اساس اون بعدن شکل بگیرن و بعد باز بر اساس اون قواعد هنجاری همکاری های فلکسیبلی که در انسان ها میبینیم، رفتارهای همکاری های متنوعی که در انسان ها میبینیم شکل بگیره، برای اینها حداقل دو شرط لازمه. اول اینکه اون قواعدی که میخواد شکل بگیره، اون قواعد باید برای همه افراد یکسان باشه، کاربرد اون قواعد یعنی به نحو یکسانی بر افراد اعمال بشه اون قانون. دوم اینکه هر فرد گروه خودش و دیگران رو به عنوان ایجنت ها یا عامل هایی در نظر بگیره که وظیفه‌شون رفتار کردن مطابق با اون قاعده است، وظیفه‌شون رعایت اون نرم ها هستش، اون هنجار ها هستش. در واقع ایجنت ها، اون عواملی که دارن کنشگری در جامعه انجام میدن، باید خودشون رو شخص در نظر بگیرن. در واقع معنای دیگه این حرف اینه که ترجیحات هیجانی افراد رو در نظر نگیریم، بلکه اونها رو باید به عنوان شخص در نظر بگیریم، اشخاصی که باید از قوانین پیروی کنن به رغم اینکه ممکنه تمایلات خودشون چیز دیگه‌ای بهشون بگه. حالا قوانین ممکنه همنوا با ترجیحات احساسی جمع هم باشن. مثلا به لحاظ احساسی همه بپذیریم که نباید به دیگران بیمورد رنج وارد کنیم، اما اعمال اونها باید مستقل از احساسات و هیجانهای افراد باشه. قانون رو وقتی میخوایم اعمال کنیم نباید ربطش بدیم به احساسات و هیجانات افراد. باید هر فرد به عنوان یک شخص اجتماعی وظیفه داشته باشه که به دیگران رنج وارد نکنه، ولو احساساتش اصلا این فرد معیوب باشه و احساسات معیوبش یه چیز دیگه ای رو بهش دیکته کنه، مثلا بهش بگه آره باید به دیگران رنج وارد کنی. در واقع باید از درد دیگران اجتناب کرد، یه بایدی در کار هستش، فارغ از این که حالا اون فرد چه فردی هستش و چه احساسی داره. در واقع شخص از منظر قانون فرد دارای وظیفه و مسئولیت مستقل از هیجانات اون فرد. مثلا وقتی فرض کنید در شلوغی یک نفر در شلوغی مترو پاشو روی پای شما گذاشته، اون فرد وظیفه داره پاشو برداره، نه به خاطر اینکه الان شما داره درد میکشید، بلکه به این دلیل که کاروی باعث زحمت برای یک شخص شده. یعنی این شما نوعی مهمه، نه اینکه خود فرد شما مهمه، هر شخص دیگری هم باشه اون وظیفه داره که از لگد کردن پاش اجتناب کنه. این چیزی هستش که فقط در میان انسان‌ها دیده میشه و در میان سایر جانوران از جمله در شامپانزه‌ها دیده نمیشه. ما این توانایی رو داریم که خودمون رو جای دیگری بگذاریم و در واقع همه افراد مشمول یک هنجار اخلاقی یکسان وقتی باشن شرایط یکسانی دارن. این در جانوران هم چیزی دیده نمیشه. این به این معنا نیست که مثلا شامپانزه ها همدلی ندارن. ما دسته بزرگی از داده های تجربی رو داریم، کارهای فرانس دیوال و افراد زیاد دیگری از پرایماتولوژیست ها به ما روز به روزم دارن بیشتر میشه این داده ها، که نشون میدن که شامپانزه ها، دلفین ها، خیلی از موجودات دیگه اینها همدلی دارن. اما به نظر نویسنده این مقاله جان باریزی، همدلی اون جانوران صرفا هیجانی هستش، اونها نمیتونن وارد سطح انتزاعی قواعد اخلاقی بشن که بگن افراد وظیفه دارن که از قواعد تبعیت کنن. و دلیل اینم که باید این کارو بکنن، از قواعد باید تبعیت کنن، دلیل تبعیتش این باشه که باید بگن که ما باید خود را به جای دیگران قرار بدیم. این خود را به جای دیگری قرار دادن یک نوع برابری طلبیه که در همه قواعد اخلاقی دیده میشه و فقط هم در انسان‌ها این دیده میشه، این دیگه در موجودات دیگه دیده نمیشه. توماس نیگل یک اصطلاحی داره و میگه که انسان‌ها میتونن از منظری خونسا به جهان نگاه کنن و برای همین اسم یکی از کتاب‌های اصلیش هم میذاره از منظر ناکجا، یعنی از منظر عینی. یه اصطلاح جالبیه، میتونیم آدم‌ها این توانایی رو دارن که از منظر ناکجا، از منظر چشم پرنده در واقع رفتارهای خودشون رو ببینن، یعنی مستقل از منظر فردی و شخصی و ذهنی و هیجانی خودمون هر فردی، آدم‌ها میتونن از خودشون بیرون بیان و همه افراد جامعه رو به شکل شخص ببینن، پرسن ببینن. به تعبیر نیگل آدمی قادر منظر غیر شخصی اتخاذ کنه، از یه منظر مستقل از عامل، ایجنت نوترال، این منظر رو برای تفکر درباره انگیزه های اخلاقی اتخاذ کنه، چه انگیزه های اخلاقی خودش و چه دیگران. این اما در حیوانات اینو نداریم. در حیوانات منظر اخلاقی اگه بهشون نسبت میدیم، منظر اخلاقی جانوران شامپانزه ها وابسته به عامله، وابسته به شخصه، وابسته به شخص که حالا نگیم شخصو اگه بخوام بگیم، چون شخصو قراره توی مقاله باریزی میگه فقط برای انسان به کار ببریم، وابسته به ایجنت، وابسته به عامله. خب حالا طبق همین رأی نیگل بعضی از فیلسوفان مانند پارفیت اومدن و نظریه اخلاقی رو به دو دسته کلی تقسیم کردن، اون نظریه اخلاقی که وابسته به عاملن و اونهایی که مستقل از عاملن. اگویسم یا خودخواهی یک نظریه وابسته به عامله، در حالی که مثلا فایده‌گرایی که حد اکثر سود رو برای حد اکثر افراد در نظر میگیره یه نظریه مستقل از عامله. سخن نویسنده مقاله ما جان باریزی اینه که به کارگیری دوگانه مستقل از عامل و وابسته به عامل رو باید بهش توجه کنیم و ببینیم که بر اساس این بیایم و نشون بدیم که چگونه شخص شکل گرفت. میگه الان دیگه وارد مباحث اخلاقی نمیشیم چون میگه مقاله ما در مورد به وجود اومدن اخلاق نیست، بلکه میخواد یکی از مبانی به وجود اومدن اخلاق رو توضیح بده، یعنی توضیح بده که چگونه نرم ها میتونن شکل بگیرن. و خلاصه حرفش هم اینه که برای اینکه بخوایم نرم ها شکل بگیرن، هنجار ها شکل بگیرن، قواعد شکل بگیرن، لازمه که انسان ها خودشون رو به شکل شخص ببینن. خب انسان ها هم میتونن موضع مستقل از عامل اختیار کنن، هم موضع وابسته به عامل، یعنی انسان ها هم میتونن مانند شامپانزه ها موضع‌گیریشون وابسته به عامل باشه، هم میتونه مستقل از اون باشه، در حالی که شامپانزه ها فقط میتونن موضع در واقع وابسته به عامل رو اختیار کنن. انسان ها وقتی در موقعیت های هنجارین و نرمتیو قرار میگیرن یه موضع مستقل از عامل یا خونسا از عامل اتخاذ میکنن و اتخاذ چنین موضعی نیازمند رسیدن به فهمی از خود و دیگری به عنوان یک شخصه، یعنی که باید خود و دیگری رو ذیل مفهوم شخص بتونن قرار بدن. خب باریزی میخواد نشون بده که چگونه در فرآیند تکامل این درک از خود و دیگری به وجود اومده و ما تونستیم به سطح شخص برسیم و میخواد نقش این رو در حیات اجتماعی آدم نشون بده. خب از نظر باریزی از جمله ملزومات به وجود آمدن سطوح بالای همکاری به وجود آمدن مفهوم شخصه، و برای اینکه شخص و برای اینکه بخوایم بتونیم که بریم برگردیم سراغ نیاکانمون، برای اینکه نیاکان ما بتونن مفهوم شخص و خود رو بفهمن، باید این توانایی رو کسب میکردن که بتونن از منظر بازنمایی دیگری اون رو برای بازنمایی های خودشون درک کنن، یعنی بفهمن که از خودشون از منظر دیگری چگونه دیده میشن. خب چطور همچی کاری رو میتونستن انجام بدن؟ این نظریات مختلفی هست که در ادامه مقاله به چند تا از نظریات هم اشاره میکنه، اما یکی از اون نظریات مثلا نظریات ساده تری هستش، میگه با دگرخواهی متقابل میتونه این کارو انجام بده. دگرخواهی متقابل میتونه حس عدالت خواهی رو در افراد به وجود بیاره. حس عدالت خواهی این نقشو داره که افراد رو یکسان میتونه در نظر بگیره، و وقتی افراد یکسان در نظر گرفته شده باشن، اون وقت زمینه برای شخص شدن درست میشه، هموار میشه. خب سخنش هم اینه که از حدود 2 سالگی ما به یک درکی از خود و شخص میرسیم. مقاله کلن 3 قسمت مختلف داره. در یه بخش اولش میخواد بگه که طی چه سنخ همکاری های بوده که مفاهیم شخص و خود به وجود اومدن. بعد قسمت دوم مقالش میخواد بگه که چرا فکر میکنه که فقط انسان ها واجد این درک از خود و شخص هستن و شامپانزه ها نیستن. و در قسمت سومش هم میخواد بگه که چگونه طی فرایند رشد فردی بچه ها به این درک از خود و شخص میرسن. این قسمت سوم رو خیلی ادامه نمیده، اما افراد دیگری مثل تومازلو اونها سعی کردن که مقدمه بر باریزی سعی کردن نشون بدن که چگونه آنچه در رشد فردی رخ میده و بچه ها از بعد تولد تا مثلا سن حدوداً 16-17 سالگی به مفهوم کاملی از شخص میرسن، این چگونه میتونه طی فرایند تکامل احتمالاً تکرار شده باشه. اینا رو در فایل های بعدی در موردش صحبت خواهیم کرد. خب باریزی میگه که افزایش سطوح همکاری نیازمند مفاهیم شخص و خود بوده، بنابراین پیدایی مفاهیم شخص و خود یک نوع ادپتیشن یا سازگاری هستش. صرف گسترش دگرخواهی به اون معنایی که دگرخواهی هایی که ما در شامپانزه ها میبینیم یا در جانوران دیگه میبینیم، برای به وجود آوردن اون ظرفیت ایجاد و پیروی از هنجارهای لازم برای همکاری کافی نیست. یعنی وقتی ما میخوایم همکاری داشته باشیم، احتیاج به یه هنجارهایی داره که اون هنجارها برای به وجود آوردنش و برای پیروی کردن از اونها ما احتیاج به یه ظرفیت‌های شناختی داریم، و دعوی باریزی این هستش که اون دگرخواهی موجود در شامپانزه ها فقط این نیست که اگر اون گسترش پیدا کنه ما واجد اون ظرفیت ها میشیم. به نظرش کافی نیست. نمیگه لازم نیست، لازم هست. یعنی اون گسترش دگرخواهی رو انسان ها دارن، برای کلی از رفتارهاشون از همون هم استفاده میکنن. حرفش اینه که کافی نیست برای به وجود اومدن نرم ها، اون کافی نیست. در واقع اگه بخوام خلاصه کنم جمله چیزی که گفتم، یه دفعه دیگه این میشه: دگرخواهی به عنوان یک عاطفه یا هیجان برای ایجاد نظم‌های لازم برای سطوح همکاری بالاتر لازم است، اما کافی نیست. خب وقتی میگیم کافی نیست، یه چیزی پس کم داره. چه چیزی کم داره؟ از نظر باریزی اون کالکتیو اینتنشنالیتی، قصدمندی مشترک گروه. گروه باید کل گروه باید قصد داشته باشه. میاد در ادامه توضیح میده که در شامپانزه ها چنین چیزی نداریم و توضیح میده در قسمت بعدی، در قسمت دوم مقاله، که چرا کارهای مشابهی که مثلا شکار گروهی شامپانزه ها رو نمیشه از این سنخ شکار گروهی انسان ها در نظر گرفت و اونو یک کالکتیو اینتنشنالیتی نمیشه به اونها نسبت داد. منظور چی هستش وقتی میگیم قصدمندی مشترک گروه؟ اینکه گروه هدف داشته باشه، نه اینکه صرفا تک تک افراد هدف داشته باشن. این قصدمندی مشترک هستش که رفتارهای اجتماعی سطح بالاتر رو میتونه هدایت کنه. این وقتی به وجود میاد که فرد خودش و دیگران رو به عنوان اعضای یک گروه منسجم ببینه که این گروه میتونه هدفی رو دنبال کنه، مثل اعضای یک تیم فوتبال که همکاری اعضا برای برآوردن هدف تیم هستش. خب حالا اما چرا باید هومینین هایی که اجداد ما بودن اونها این سطح از همکاری پیچیده رو واردش بشن؟ چرا باید، چه نیازی داشتن که وارد این نوع همکاری های پیچیده مانند بازی یک تیم فوتبال بشن؟ در واقع سوال اینه که همکاری پیچیده قرار بوده چه مسئله‌ای رو برای نیاکان ما حل کنه؟ خب دو مسئله اصلی به عنوان دو سناریوی اصلی مطرح بودن. اولیش مسئله تأمین غذاست. ما اگه بریم سراغ یک جامعه شکارچی دانه‌چین، مشخص شکار کردن یک کار گروهی بسیار پیچیده است. در ادامه خواهیم دید. گردآوری کردن هم نیاز به همکاری داره. هر کسی چه کاری انجام بده؟ یعنی افراد در وقتی که اون گروه گردآوری کنندگان به صورت کور هر کدومشون کاری رو انجام نمیدن، با همدیگه هماهنگی هایی دارن. این در جوامعی که امروزه هنوز گردآوری میکنن دیده شده. خب و مهمتر از اون همکاری این دوتا گروه با هم دیگه، گروه شکارچی و گروه گردآور که کارهاشون مکمل هم هستش، اینها خودش نیازمند یک دسته، در واقع نیازمند پیروی از یک قواعدی هستش. اون قواعد اگه نباشه گروه از هم میپاشه. هر کسی اگه اون قواعد نباشه، هر کسی ممکنه بگه من بیشتر کار کردم، تو کمتر کار کردی. به خاطر اینکه این حرفا پیش نیاد و گروه انسجام خودشو از دست نده، ما نیازمند قواعدی هستیم. برای پیروی از این قواعد هم گفتیم نیازمند ظرفیت‌های ذهنی خاصی هستیم که پیروی از قاعده رو ممکن کنه. مسئله دیگه‌ای که آدمیان باش مواجه بودن و برای اون نیازمند به این شدن که بیان و گروه شکل بدن، مسئله پرورش نوزاد. نوزاد آدمی کاملا نارس به دنیا میاد و بسیار وابسته به والد به دنیا میاد. نوزاد آدمی تقریبا میشه گفت وابسته ترین نوزاد در میان کل جانوران هستش و تا سالهای سال حیاتش کاملا وابسته به حمایت والدینش هستش و در این سالها هم البته مهارت‌های زیادی رو یاد میگیره. خب همکاری گروه چه برای تأمین غذا و چه برای پرورش بچه، هر دوتاش نیازمند پیروی از قواعدیه که بسیار فراتر از قواعد حاکم بر جهان جانورانه. مثلا فقط کافیه یه مقایسه با خیشاوند نزدیک خودمون شامپانزه ها بکنیم. خب در شامپانزه ها هم بچه ها بسیار نیازمند حمایت هستن، اما دو نکته وجود داره. اول اینکه این حمایت هم کمتره، هم زمان کمتری رو احتیاج داره در مورد شامپانزه ها، که این خیلی مهم نیستش. دومیش خیلی مهمتره، اینکه در شامپانزه ها نوزاد تنها به کمک مادرش وابسته است، اما در انسان به نوزاد به کمک مشترک پدر، مادر و سایر اعضای گروه وابسته هستش. و اگه حالا مسئله رو پیچیده تر کنیم، کافیه به سراغ محیط زندگی انسان ها هم بریم تا ببینیم تفاوت خیلی آشکارتر میشه. شامپانزه ها به تنهایی میتونن بر روی درختان از خودشون در مقابل شکارچی هایی مثل کفتارها و شیرها و اینا محافظت کنن، اما انسان ها در محیط عموماً بدون درخت ساوانا که درختهایی هستن البته، ولی فاصله بین درختها زیادش زیاد هستش، تنها میتونن به صورت گروهی از خودشون در مقابل شکارچی ها حفاظت کنن. شکارچی های بزرگی که شکارهایی که آدم ها میرن و میخوان شکارشون کنن گاهی انقدر بزرگ هستن که اصلا شما نمونه اون رو در جهان شامپانزه ها و سایر پرایمت ها اصلا نمیتونید ببینید. مثلا فرض کنید انسان ها میتونن گورخر یا کودو شکار کنن، میتونن بوفالو شکار کنن، در حالی که همچیزی رو شامپانزه ها به خواب خودشون هم نمیبینن که بخوان برن این موجودات به این بزرگی رو شکار کنن. ما میدونیم حتی در مورد آدمیان در نسل های بعد وقتی که این قواعد قوی تر شد و بیشتر پیشرفت کردش، آدم ها تونستن حتی ماموت ها رو هم شکار کنن، چیزی که حتی ببرهای دندان خنجری هم به خودشون نمیدیدن که برن بخوان ماموت ها رو شکار کنن. خب باریزی میگه که این تفاوت های انسان ها و مثلا شامپانزه ها تنها به درجه نیست، یک تفاوت کیفی رو ما در اینجا شاهدش هستیم. انتخاب خیشاوند و دگرخواهی متقابل میان دگرخواهی متقابل، این هم شما اینو میتونید تو شامپانزه ها ببینید هم توی انسان ها ببینید، در هر دوتاشون هم چیزی رو میبینیم، هم انتخاب خیشاوند رو داریم هم دگرخواهی متقابل رو داریم. اما برای رسیدن به سطوح بالاتر همکاری دیگه این سطوح ساده یعنی انتخاب خیشاوند و دگرخواهی متقابل کافی نیست. بنابراین در مورد مثلا حتی در همیناش هم تفاوت‌های وجود داره. مثلا در مورد انتخاب خیشاوند تفاوت انسان‌ها و شامپانزه‌ها در اونجا هستش که دایره خیشاوندان در جمعیت‌های انسانی خیلی بزرگتره، به این معنا که افراد بیشتری رو آدما خیشاوند خودشون تشخیص میدن، به ویژه به خاطر اینکه زمان طولانی رشد کودک این روابط رو قویتر هم میکنه. در مورد دگرخواهی متقابل هم باز حتی این چیزهایی که با شامپانزه مشترکیم باز متفاوته، باز چون در دگرخواهی متقابل هم درسته در شامپانزه دیده میشه، اما دایره افرادی که ذیل این فهم این مفهوم دگرخواهی متقابل تو آدم ها قرار می گیرن خیلی بزرگتر از دایره شامپانزه هایی است که قرار می گیرن. مثلا فرض کنید در شکارهای بزرگ وقتی که مثلا می خواستن آدم های ماموتی رو شکار کنن، در اینجا خیشاوند و غیر خیشاوند هم باید با همدیگه شرکت می کردن و اینجا مسئله این به وجود می مده، خب یکی از اینها خوب ابزار درست میکنه، یکی خوب سازماندهی میکنه، یکی ضرب دستش خیلی خوبه، یکی نشونش خیلی خوبه، هر کدوم اینا باعث میشه که بعدن این مسئله به وجود بیادش که خب حالا ما همه این کارا رو انجام دادیم، چگونه باید شکار رو انجام بدیم، چگونه شکار رو تقسیم کنیم. افراد باید به همدیگه اعتماد داشته باشن. این کلمه اعتماد کلمه مهمیه که باید ببینیم که چگونه در نرم های اجتماعی باید چجوری نرم ها شکل بگیره که اعتمادزا هم باشن. برابری خواهی یکی از اون فاکتورهایی که باعث میشه افراد به همدیگه اعتماد کنن. این گفتم فقط در مرحله خود شکار نیست، در مرحله تقسیم شکار، شکار انجام شده، حالا باید ببینیم که چه قسمت هایی از شکار به کی میرسه، چه کار کنیم که این وسط افراد تنبلی نکنن در هنگام شکار، چون اگه فرد زحمت زیادی نکشه اما کماکان بقیه افراد بهش کمک کنن و غذا رو بخوره، خب بقیه افراد هم میگن چه دلیلی داره که ما انقدر بخوایم زحمت بکشیم. باید به یک قواعدمون جوری چیده بشه که جلوی سواری مجانی یا چتربازی یا فری رایدینگ رو بگیره. فری رایدینگ یعنی که فرد از مزایای در جمع بودن استفاده کنه اما هزینه های مربوطه رو پرداخت نکنه. ما باید یه قواعد و جوری بذاریم که جلوی این رو بگیره. پایان قسمت نخست. در قسمت بعدی میریم سراغ این که حالا در بچه ها چگونه این از کودکی این چگونه میتونه شکل بگیره.